مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود. به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آنکه با شنونده گرامی اول گفتگو داشته باشم، این نکته را مایل هستم با وجودی که در برنامه جامعه بودی هم اشاره کردم یادآور بشم که هم برای انجام امور هم به خاطر آسوده در خدمت خانم لیلی فرد و همسر گرامیشون سعید از کامرشال تراول و من به این سفر 3 شب و 3 روزه این هفته رفتیم، یعنی جمعه 14 و امروز صبح برگشتیم. به همجد که جمعه بعد از ظهر و امروز صبح در خدمتون نبوده. اولا بیش از 2500 نفر تعداد شرکت کنندگان بود، بر اساس آمارا ظرفیت اونها 2685 نفره، ولی همه اتاقای 3 نفره و 4 نفرشون پر نبودند. بنابراین با ظرفیت کامل مانند همیشه آمده بودند. و ضمناً فرصتی شد که من با چند نفر دوستان ایرانی و بیشتر امریکایی گفتگویی داشته باشم و برایشون بسیار تعجب آور بود که چطور من یه همچین ذهنیتی درباره انتقال یه بیماری دارم که در یه نقطه خاص دنیاست، در حالی که هزاران نه ده ها هزار مسابقه ورزشی و کنسرت و میلیون ها دبستان و دبیرستان و دانشگاه و محیط کار و بیمارستان همه دارن کار میکنن، یه دفعه یه جا تبدیل شده به یه محل عجیب و غریب. بودم خارج از چین که گفتم دوستانی که ازشون یا افراد غریبه که ازشون پرسیدم تعجب کردن. دوستان ایرانی هم که چون این اواخر متوجه برنامه ما شدن و خواست بودن کنسل کنن، از اونجایی که یک ماه قبل کنسلیشنی وجود نداره، پولی پرداخت نمیشه، این مثل مقررات هواپیماست که میدم چند روز قبل هیچ تغییر نمیتونید بدید بر اساس نوع بلیط و تیکتی که گرفتید، اینجا هم قاعده این است و گفتن ما که میخواستیم نشد که نشد، بنابراین آمده بودن. ولی اونا هم تعجب میکردن که چرا یه ده این موضوع رو اینقدر جدی گرفتن. برحال ما رفتیم و سعی و سالم هم برگشتیم و مخصوصا یادآور میشم که این کشتی فقط در همین مسیر لس آنجلس به انسنادای مکزیک میره، یه سفر 3 روزه میره، سفر 4 روزه. برای همین امروز 2 مرتبه راه افتاد که برگرده 4 روزه، که برگرده برای 3 روزه بعد که نوبت ماست. 900-200 نفر کارمندانش هم که ثابتن و ما هم که همه ایرانی هستیم غیر از چند نفری مهمان عزیز غیر ایرانی که در این سفر هستن و بنابراین واقعا هیچ دلیلی نمیبینم که دوستان برای خودشون داستانهایی بسازن، ولی مایلم این نکته رو عرض کنم که متاسفانه بر اساس آنچه که قراردادها هست من هیچ کاری نمیتونم بکنم که چون چند نفری ممکنه ناراحت باشن برنامه رو به تأخیر بیاندازیم. همینقدر عرض کنم خدمتون تقریبا 1,900,000 دلار هزینه این کار، 1,900,000، یعنی 1,500,000 دلار خودشون رو هزینه به کنار، 400,000 دلار هم جریمه است، برای هر نفر 196 دلار هم جریمه میگیرن اگر ما شرکت نکنیم بر اساس قرارداد. بنابراین امیدوارم کسی انتظار نداشته باشه بر اساس یک توهم، من و فقط من، هیچ کس دیگر مسئول نیست، 1,900,000 دلار رو بخوام زیان کنم که چند نفر ناراحتن و یا احساس خوبی نمی‌کنن، در حالی که این دوستان خرید میرن، دوستان رستوران میرن، دوستان ممکنه سینما تشریف برن، کنسرت برن و برنامه‌های دیگه هستن، عزیزانشون به دبستان و دبیرستان میرن، به معبد میرن، به مسجد میرن، به کلیسا میرن، به کنیسه میرن. من نمیدونم واقعا چگونه ممکنه ما برای خودمون یه داستانهایی رو بسازیم، اونم یک نفر در تمام خاک امریکا تا به حال از این بیماری نمرده، یک نفر وسط 300 چند میلیون. اینی که امیدوارم این گفتگو رو بتونم خاتمه بدم. متاسفم از تکرارش، یه مقدار مطالبی هست درباره کروز که از فردا پس فردا بهش اشاره خواهم کرد. من حتما خواهید بخشید به ویژه دوستانی که یا بهشون اصلا مرتبط نیست یا تعجب میکنن که چرا این موضوع برای با موضوع جدی شده، ولی چه میتوان کرد. برحال ممنونم از توجه و محبت و اعتماد و اطمینانتون و با این مقدمه اجازه بدید که برم سراغ نفر اول که فرمودن از استرالیا هستن. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. من باید بگم که خیلی خوشحالم از اینکه بعد از سال‌ها من به فرصتی پیدا کردم که باهاتون کلام بزنم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
که وقتتون در اختیار من قرار بدید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خواستم یه سری مشکلاتی زندگی من هست که خودم احساس می‌کنم که شاید دیپرشن باشه. یه سری علامت‌ها و مشکلاتی هست. خواستم بپرسم ازتون که واقعا میتونه نشونه دپرشن باشه یا نه.
بفرمایید.
اولا که من خوابای خیلی تکراری از زندگی گذاشتم می‌بینم. یه خواب خیلی
نه نه سب کنید اول. نه نه اونا کمک هم نمی‌کنه اول. بفرمایید شما چند سالتون عزیز؟
من 40 سالم.
اوکی. به من بفرمایید فرزند چندم خانواده هستی؟
فرزند آخر.
از چند تا؟
از 12 تا.
خب شما فکر کنید همینجا کارتون تمومه دیگه. نمیخوام اذیتتون کنم، نمیخوام اذیتتون کنم. منو ببخشید، ببخشید، ببخشید. آخه پدر و مادر نادان شما حداقل 12 تا بچه آدم میاره.
واسه
جان؟
من
همیشه همین فکر. مثلا بهشون گفتی آخه عزیز شما توی همچین محیط و جوی بزرگ شدید. یعنی اصلا بی حساب و بی کتاب، یعنی نه واقع‌بینی نه مسئولیتیه نه رعایت یه اصولیست. من همینجوری تولید مثل کنم که میخوام چه کنم؟ و بعدم شما حالا هر جا بودید مسئله بود، ولی 12 خودش مسئله هست. به من بفرمایید که چی خوندید و چه میکنید.
والا من توی ایران یعنی درس خوندنم و بعد ازدواج و طلاقم، یعنی 16 سالگی ازدواج کردم و یه 8 سالگی من طلاق گرفتم. 8 سالگی تو من شروع کردم به درس خوندن و فوق دیپلم نرم افزار خوندم، ولی خب کاری که کردم بعد ها من نرم افزار نبود. من 8 سال توی داروخانه به عنوان فارمیسی اسیستنت کار کردم.
اوکی. به من بفرمایید ماجرای ازدواجتون چیه؟ یعنی 16 سالگی بود به مدت 8 سالی دامن؟
16 سال. بله، طبق کالچر مزخرفی که توی ایران هست و یک دختر سالی من آشتان که حتما باید زود ازدواج کنم و یعنی آبروی خانواده در خطر میفته و من هیچ شناختی از ایشون نداشتم و چون خانواده‌ام راضی بودن این ازدواج منم رضایت دادم. متاسفانه ایشون معتاد بودن، دست به زن داشتن و همه جوری این رفتار بد. من روز 12 سالی که تحمل کردم.
من ممنونتون میشم یک کمی بلندتر صحبت کنید. ببینید عزیز، این به مزخرفی فرهنگ ارتباط نداره، برای که در ایران همه که 16 ساله 17 ساله ازدواج نمیکنن. این شماره یک. دوم، بی حساب و بی کتاب. بعدم اگر دخترمون شوهر نکنه آبرو میره. آبرو بالو کدام آدم احمق ابله بیماره بیکاریست نشسته میگه این دختر 16 ساله شوهر نداره. حالا از اون گذشته، شما گرفتار یه آدمی شدید که به خاطر این همه نادانی تقصیر شما هم نبوده، معتاد هم بوده. چه مدلی تو اون ازدواج موندید عزیز؟
من
حدودا 12
سال بودم. من اینی که میگم به خاطر کالسر، به خاطر که ما با هم دیگه دوست بودیم و به خاطر که آبروریزی بود مثلا از خانواده این که فلانی با دختر فلانی با پسر فلانی دوسته و این آبروریزی حساب میشه.
من متوجه هستم، ولی ممکنه من بفرمایید آیا عکسی فیلمی از شما رو تو تلویزیون نشون دادن که مردم بدونن؟ چهار تا آدم احمق ابله نصب کنین، چهار تا آدم احمق ابله بیمار بیکار وامونده نظری داشته. آدم عادی سالم که هیچ وقت نگاه نمی کنه میگه این دختر 16 ساله با یه پسری دوسته. خب دوسته که دوسته، نه همه رو متوجه هستم، نه متوجه هستم عزیز. یعنی میخوام بگم اینا یه چیزاییست که شما رو گیر انداخته و گرفتار کرده. بنابراین این 28 سالگی جدا شدید، ولی آیا فرزندی هم از اون ازدواج به وجود آمد؟
بله، پسرم اون موقع 11 ساله.
الان چند سالشه؟
الان
23 ساله. من یه ذره مشکل صداتون رو دارم، میشه لطف کنید نزدیک گوشی باشید و بلندتر؟ الان 23 ساله.
من روی اسپیکر بودم، الان بهتره.
بله لطفاً، هیچ وقت روی اسپیکر با من صحبت کنید. بنابراین پسرتون 23 سالش. خب ماجرای بعد از اینکه جدا شدید فرزندتون با کی موند؟
پسرم به خاطر اینکه دادگاه اجازه نداد، یعنی همسر سابقم گفت که ایشون علاقه خود با تزانت بچه رو به من بده و چون من نتونستم اثبات کنم که ایشون معتاده، نتونستم تزانتش رو بگیرم. ولی بعد از چند سال پسرم 18 ساله شده، این بعد دست آمد از منو میدید. ولی از 11 سالگی تا 12 سالگی ایشون ما خیلی با هم دیگه ارتباط نداشتیم، خیلی کم.
یعنی میخوام باز متوجه بشید که واقعا نادانی و خودخواهی و گرفتاری پدر مادر تا کجا میره. خب بعد از 18-19 سالگی چه شد؟ پسرتون تونست اومد پلو شما؟
پسرم اومد که با من زندگی کنه که من اون موقع ازدواج کردم با این همسر الانم و اومدم استرالیا.
آگه شما چه مدتی در استرالیا هستید عزیز؟
من 4 سال.
خب اون وقت شما ازدواج چه مدتی پسرتون بالاخره با شما بود یا اصلا نبود؟
نه اصلا نبود، فقط به عنوان مثلی مصحف.
اوکی، بنابراین دلش بخواست با احتمالا بیشتر با شما باشه ولی نشد و شما اومدید استرالیا. پسرتون الان ایرانه یا با شماست؟
الان ایران.
ببخشید تلفنتون عزیز، متاسفانه قطع و وصل میشه. اگر یه جایی میتونید برید که مطمئن بشید درسته، گرچه گفتید روی بارنگو بودید. خب به من بفرمایید همسرتون چند سالشونه؟
همسر الانم 45 سالشه.
اوکی، خودتون بر اساس فرزندی که از این ازدواج ندارید؟
چرا، یه پسر 3 ساله دارم.
و بنابراین وقتی اومدید استرالیا صاحب فرزندی شدید؟
بله.
همسرتون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون مهندس مکانیک هست، دستش مهندسی مکانیک خونده توی ایران، اینجا 10 ساله که زندگی میکنه.
خب رابطتون با همدیگه چطور عزیز؟
ما رابطمون با همدیگه خوب بود، منتها من اوائل اومدن زبان در حد بعد از یه محیط اومده بودم که خیلی چیزو بود، اومده بودم یه محیط خیلی آروم. بعد از اون طرف هم همسرم یه دختر 12 ساله داشت، ما خیلی مشکلات داشتیم در یکی دو سال اول با هم دیگه. بنابراین من احساس کنم خیلی فشار، یعنی از جان که من به عنوان یه خانم مطلقه داشتیم به کار میکردم، خیلی استرس رو من و همون استرس و ناراحتی ها رو احساس کنم، فکر میکردم زیاد خیلی بهتر که ازدواج کنم زندگی دارید. ولی وقتی اومدن اینجا دیدم همه چیز برعکس شد. همسرم بودی که من تو ایران بودم به محبت کرد، جانه محبت کنه به خاطر دخترش. از اون طرف منم خیلی انگار احساس کردم که نیاز دارم به محبت و از اون طرف از نمه نسان ایران میرسن همه چیزی تلویزیون روشن میترم کلن ایجوری، یعنی وابسته به شوهرم شدیدم.
به من بفرمایید آیا همسر سابق همسرتون تو استرالیا هستن؟
نه، ایشون فوت کردن. زمانی
چه مدتی است؟
وقتی که همسر دخترم 4 سالش الان 10 سالش در من 10 سالش و همسرم که ازدواج دیگه انجام میده با یه خانمی که با ایشون میان استار یا 7 سال با این خانم کنن و دختر همسرم خیلی وابسته به اون خانم بود، حسن عشق بین همسرم و اون خانم نبود، ولی خب چون جدا شده بودن دختر خیلی وابسته به اون بود. اوایلش منو پس زد نداشت که من خونه باشم و منم از اون طرف داشتم که با همسرم باشم، این جدالی بین من و همسرم از خدا این وسط کرده. ولی خب بعد از دو سال من بچه‌دار شدم، 5 ماه رفتم ایران.
برای چی رفتید ایران عزیز؟
به خاطر که احساس کردم که دیگه نمیتونم زندگی اینجا رو تحمل کنم. بعد خیلی همین انگار احساس کردم که خونه مثل مهمون هستم، یعنی منو نپذیرفتن به عنوان خانم به خونه.
خب آخه ولی ایرانم شما جایی نداشتید برید تو خودمون؟
نه من فقط برای مهمانی رفتم، برای ایران که یه مدت از سرای باشم. و توی ایران متاسفانه من همسرم نتونستم ایراد حل کنیم، مثلا بعد از دو هفته گرفت و من حرفای گذشته رو یاد بودم دعوان شد دوباره قصد شد و ایشون بعد سمت با آمدن دنبال من، منو برگردوندن اومدن استرالیا، بازم مشکلات حل نشد تا اینکه من تصمیم گرفتم که به شما زنگ بزنم و نتونستم. بعد یه دو سه تا کلیپ از شما رو من مشاهده کردم، گوش کردم، در من هم یه جورایی سینه همسرم رو به سینه داشتم که توقع داشتم از که وقتی من اومدن اینجا به محبت کامل انجام بده، مثلا به اون حرفای اون کلایی که دادی عمل کنه. و در واقع اینجا به اینجا مثلا سرم کلا رفت، آدم نبود. من نمیدونم
بکنید ایشون دروغ گفتن، یعنی با توجه به شرایط براشون ممکن نبود.
با توجه به شرایط براشون ممکن نبود. من فکر کنم آدم خیلی قضی هستن، خیلی مدیریتشون بالاست، ولی مثلا وقتی دیدم که ما به عنوان زن و شوهر یه تصمیم گرفتم و تصمیم گرفتم که بچه داره،
تصمیم اشتباهی بوده البته.
آره ولی وقتی که من حامله شدم، از وقتی که دختر همسرم فهمید این قضیه رو که تو کمی داره بیداد کردن این رو گفت باید خانم از بره شوهرم، به خاطر که دخترش که گفته من خودکشی میکنم دست این کار نزن زخمون نره کیرون، به من گفت تو باید از خونه بری.
شما فکر شما که پسر بزرگ داری، شما که دختر داره، تو این سن و سال بعد از این شرایط ازدواج کردی تو کشور غریب، بچه داری تو مری چی بود؟ بچه برای چی خواستی؟
فقط به خاطر اینکه داشتیم که از هم یه بچه داشته باشیم.
آخه چه عشقی وجود داشت که این عشق رو میخواستید ابدی کنید، اونم با یه بچه؟ برای فکر نگرید که زندگی آدم دیگری رو هم دارید خراب میکنید، برای اون دو تا بچه هم دارید خراب میکنید. پسرتون از یه طرف، حالا دوربرتون نیست، دخترتون از جانب دیگه. شما که همون کار پدر مادر رو دارید ادامه میدید، من چرا اونا رو سرزنش میکنم؟ روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبتون با هم ادامه میدید. زمین ببینید میتونید برید یه جای دیگه که خودتون تجربهشو دارید، که صداتون بهتره، چون اینجا قطع و وصل میشه. من یکم مشکل داشتم برای شنیدن شما، اگر جاتون هم عوض کنید شاید بهتر باشه. بعد از پیام ها برمیگردم. شنگ نشمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. سلام جانم بفرمایید. خب حالا درباره گذشتتون دونستی، الان حالتون چطور عزیز؟ مثلا مشکل الانتون چیه؟ غیر از مسئله خانوادگی رو بگید.
در حال حاضر مشکلاتی که بود در همون جنگایی که ما داشتیم برای تصاحب، یعنی از اون طرف دختر همسرم برای تصاحب پدرش، از اون طرف من برای اینکه داشته باشم ایشونو، دیگه تموم شده اینا. بعد این بچه‌م بزرگ شده دیگه، حسادت دختر همسرم باش دیگه کلا، یعنی دیگه رابطه خیلی دوستانه شده، ایشون بزرگتر شده، کلا دیگه منم پذیرفته توی این خونه، مشکلاتی که بین عنوان. ولی احساس می‌کنم دیگه اون اشتیاقی که من از روز اول داشتم برای این دیگه اونم، یعنی از قبل من خیلی دوست داشتم که با همسرم برم وقت صرف کنم، سینما برم. الان زنده خدا التماسم به من میکنه، من یعنی اصلا حال حوصله رو ندارم که برم برعکس گذشته. و همینطور میل جنسی من شدیداً افت کرده، در صورتی که روزای اول فوق العاده بالا بوده همیشه، ایشون الانم اینو داره میگه که خیلی تفاوت پیدا کرده بین روزای اول و الان. همینطور هم مشکلات مهاجرت من به اینجا که ندونستن زبان و کار پیدا نکردن و مشکلات توی دو سال اول زیاد بود. سال سوم من شروع کردم که کورسی رو گذروندم و خیلی امیدوار بودم و باید بگم که توی اون سال که من خیلی امیدوار بودم، حالم هم خیلی خوب بود. من توی یه دکتری جدی رفته بودم، مشکلاتم رو گفته بودم که انگار زندگی برای من تیر و تار فلان اینا، برای من یه قرص فلوکسیدین تجویز کردن و همزمان اون موقع من یه سری از تیپای شما رو بوک کردم که اگه میخوای با هم زندگی درست داشته باشی باید گذشته رو بذاری کنار، دینه کسی که به دل نگیرید و کمتر. فکر میکنم مجموعه این چیزا به من کمک کرد. سال 2017 واقعا سال خیلی خوبی برای من و من خیلی شاد بودم، یعنی شاد بودن من خیلی، یعنی اطرافیان واقعا هی میگفتن که تو مثل بچه ها شدی. وقتی من این بچه ها شده بود که بیدلیل خوشحال بودم، ولی نمیدونم عوارض تاثیرات اون قرص بود یا اون امیدواری زیادی که داشتم که بتونم این قرص رو بگذرونم و کار
کنم. نه هیچ کدوم از اینا، نه هیچ کدوم از اینا اونقدر نیست. آخه شما یک کمکی بعدم پدر بزرگوار و مادرتون هم حالا یکشون یا هر دوتاشون نشانی دو قطبی و بایپولار رو نشون میده. یعنی شما یه زمانی خوشبین و مثبت و امیدوار و پر انرژی و شاد و همه چیز هستید، دوران منیک شماست که تو ابرها و آسمانها زندگی میکنید، بعد دفعه اون هواپیما سقوط میکنه میفتید تو دره، حالا میفتید با غم و اندوه و بیتفاوتی و بیپوچی و بیهوده بودن زندگی و تمایل جنسی از بین رفتند و کاری درست نمیشه و همه اینا. نه اون من فکر کنم بیشتر موج درونی شما، چون آدمایی که 12 تا بچه میارن معمولا میتونن یه زمینه منیک و شیدایی هم داشته باشن که تو اون زمان اصلا فکر میکنن چی کار دارن میکنن، ولی خب به هر حال شده. اینی که من یه کمکی هم در یه گفتگوهاتون یه علائم منیک هم نشون میدید، یعنی افسردگیش که خیلی طبیعیه عزیز، درست مثل اینکه شما من بفرمایید من اتومبیلم تصادف کرد توی یه شاهرهای فریوی، بعد از 3-4 تا ماشینم با پی اومدن زدن به من، حالا الحمدلله و خوشبختانه ماشین من سالم همه چیز غیر ممکنه دیگه. یعنی اون کسی که این همه بلا سرش اومده، از یه طرف نمیخوام اذیتتون کنم، اینقدر غیر واقع بینانه و مسئولانه تو خونه بزرگ شده و ازدواج کرده و اومده و بعدم رفته توی کشور غریب و بدون زبان و همسر سابقش هم بچه داشته و بعد حوض کردن یه بچه بیارن در اون برای سن 40 سالگی برای شما و اینا، نشون میده که هیچ کاری به واقعیت و جهان دوربرتون ندارید. و خب دنیاییست که عزیز بوزی که شما رو واقعیت پا میذارید شدیدن شما رو میکوبه. بنابراین به نظر من اگر به دنبال به نوعی تشخیص هستید، شما افسردگی رو دارید، احتمال داره یا استراب سنگین و شدید داشته باشید یا ای بسا واقعا یه زمینه خفیفی از هایپومانیک یا شیدایی و
سرخش. استراب شدید داره آقای دکتر، چون من صبحا که از خواب بلند میشم فوق العاده، یعنی با استرس و تپش و از خواب بیدار میشم و از اون طرف هم اگه بخوام در طول روزی کاری انجام بدم که یه ذره خیلی مثلا بخوام جایی بریم که یه دقیقه دیگه داره میشه، اون موقع که من خیلی اثری میشم و یه رفتار دیگه از خودم میشم. ولی مثلا اگه همه چیز خوب باشه و با هم بیرون بریم بگیم بخندیم مثلا عادی باشه، من خب هم حالت عادی هم، ولی اگه یک ذره استرس یا مثلا میخوام با تلفن حرف بزنم یه دفعه پسرم بیاد از من چیزی بپرسه من عصبی میشم.
حالا ممکنه من بگید که شما که دارید یه چنین گفتگوی مهمی با یه فردی خیلی مهمتر در جهان میکنید، پسرتون اومد سوال کرد، اگر شما به اون آدم بگید ببخشید ببینم پسرم چی میگه و باش مهربون صحبت کنید، ممکنه من بگید چرا شما عصبانی میشید؟
به خاطر استرسی که به هم وارد
شده. نه بهانه نکنید. استرس برای چی؟ شما دارید با یه دوستی یا با اعضای خانوادتون یا یه کسی در ایران یا حالا استرالیا یا هر جای دیگه صحبت میکنید. من ای پسرم میامد تو میگفتم ببخشید چون اون مهمتره، البته بدون اینکه به اون آدم بگم، حرف این بود که پسرم چی میخوایی؟ چی عزیز؟ خیلی مهربون و خوب. به من بگید برای چی استراب و استرس میگیری؟ شما داری تلفن میکنی؟ شما که با یک کسی صحبت نمیکنی؟
نه تنها به خاطر این قضیه، به خاطر هر قضیه مثلا من.
آخه عزیزم من که نمیتونم بگم من که نمیتونم بگم آب بخورم آلرژی دارم کهیر میزنم، پلو بخورم همینطور. خب معلومه من مشکل دارم عزیز، بهانه که نمیتونم بکنم استراب و استرس. نه نه استراب و استرس رو بهانه
نکنید. من خودم میدونم.
نه نه صبر کنید. شلوغش نکنید. این فایده نداره. میشه جلو آینه میگید خانم عزیز به چه مناسبت وقتی داری با عمه جانت حرف میزنی بس پسرت میاد سوال میکنه تو استرس میگیری؟ جواب منو بده. چی داره خراب میشه؟
شما میفهمید که من میتونم خودم
منیج کنم. کاملا. نه شما من بگید اگر یک کسی بهتون برگرده من برگردم بهتون میگم خانم برای چی استرس و استراب داری؟ چه خطری تو رو تهدید میکنه؟ چه دردی در تو به تو یا عزیزانت وارد میشه؟ چی داره میشه؟ با خاله جان عمه جان دارید پرت و پلا میگید. حالا پسرتون هم اومده. به اون میگید صبر کن. ببین بچه من چی میخواد؟ چرا عصبانی میشین؟ عصبانی از چی؟ که یه کسی جان
میام قبلا
باز رفتی سراغ. ببینید تمام حق بازی شما اینجاست. قبلا اینجوری نبوده. به سراغ بوده، استرس بوده. اصلا بحث من رو قبلا بودید یا نبودید نیست عزیز. چه ارتباطی داره؟ من به شما میگم خوابتون میاد میگه امروز صبح نخواب. این چه جواب؟ نه ببینید بازیای ذهنی شماست. همینجاست که غیر واقعی و غیر معقول و غیر منطقی با موضوع برخورد میکنید. من باید یه دردی بکشم، یه خطری منو تهدید کنه، یه ضرر بزرگی باشه، استراب و استرس داشته باشم. ولی هیچی. دارم با یه کسی تلفنی حرف میزنم که اگه نمیزدم مهم نبود. چیزی هم در این گفتگو نیست. کسی که نمیخوان اعدام کنم بگه من قطع کنم ممکنه فرمان من رو برای که اعدامش نکنید به گوششون نرسه طرفو برام بکشن. ما چی دارید میگید؟ کجا رفتید؟ اونم داره یه مقدار که چیزایی میگه که چرت و پرت نره. شما بسا نه بهش توجه میکنید نه براتون اهمیت داره. نه ببینید عزیز دختر باهوشی هستید ولی غیر از هوش بقیه چیزا خرابه. نه عقل است نه واقع بینانه است نه استدلالا درسته. بعدم به بهانه استراب
خودم هم یعنی سردرگم.
نه 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 اون نه سب کنید
احساس کنم چون دپرشن.
نه باز حالا حق باز رفتی عزیزم اصلا معنی نمیده. صبر کن. مثل اینکه شما من بگید من توی نمیدونم سیدنی هستید ملبورن کجایید هر جا هستید
ملبورن
هست. شما بگید من تو ملبورنم خیابونا رو گم میکنم قبول. ولی شما که قرار نیست آشپزخونه خونتون تو خونه گم کنید. من گیج هستم و سردرگم. سردرگم چی هستی تو ملبورن بگید.
این سوال مثلا که چرا مثلا سال 2013 که من قرص خوردم از کلاس میرفتم پشت ما بودم اینا خیلی حالم بهتر از الان
برای که حالت منیکتون بوده. برای که اون زمانی بوده که شما سیر بودید درد گرسنگی نداشتید. حالا گرسنگی درد دارید. اون زمان حالت منی که دنبال خوشبین و مثبت و امیدوار و پر انرژی و همه چی خوبه خبری نبود اون موقع.
اصلا نامیگه
درسته. باز رفتی واژه‌ها کمکت نمیکنه عزیز. غیر واقع بین بودنته. تو یه دلار گم کردی داری الان صد دفعه میزنی تو سر خودت پولم گم شد برای یه دلار. بنابراین شما مسئله تون مسئله است که مرزم اینه 20 ساله تو رادیو و تلویزیون هستم برای یه کار. واقعیت هستی شما با واقعیت کاری نداری. الان میخواستد یه دلارش که گم شده که سر خودش نمیزنه 30 دفعه 20 دفعه میزنه. ولی اگر یکی زد بعدم میگه خب من عصبانی شدم. ای بابا اینم شد حرف. من حرمت نفس ندارم و شد این حرف. اصلا این طبیعی و غریزی اون مزخرفات چیه؟ برای که اینا هیچ چیز توضیح نمیده عزیز. من هم عرضم خدمت شما اینه که یه سوال از خودتون موقعی چکار داری میکنی؟ این مسخره بازی چیه؟ بس چی مضطربی؟ استرس برای چی داری؟ چه چیزی استرس آوره؟ کدام خطر؟
میدونی چی آقای دکتر؟ من به خاطر که همیه قدرتم و امسال متمرکز کرده بودم که برم کار پیدا کنم پولشم کنم خونه بگیرم حتما امسال برمزارم یه امسال نشون سال بعد تو با این خودخوری ها و
اصلا من بفرمایید من باید یک برم کار بکنم اگر بود دو پولامو خرج نکنم اشتباه سه پولا رو نگه دارم چهار برم باش خونه بخرم چه تغییری میکنه مالکیت این خونه که الان دارید مال شماست فرقی چیه؟ بسیار از اوقات آدمایی که اجاره نشینن از نظر اقتصادی تصمیم درستری است تا مالک باشن. آخه یه بحث جدی دارید. شما که نمیتونید برای خودتون قصه درست بکنید که من برای اینکه میخوام خونه داشته باشم که بس فرقی نمیکنه یا این بس از نظر اقتصادی اشتباهه من باید زمین و آسمون رو به هم بدوزم. عرض من به شما همینه. یه ذره ببینید چی دارید میگید. ولی شما یه ذهنیتی دارید آدم باید خونه از خودش باشه. این از کجا اومده؟ از یه مقدار گرفتاری ماره یه جامعه و فرهنگی و بعدن یه پیام نادرستی که به خیلی ها داده شده شما هم گرفتید و نمیخواید بهش نگاه کنید که این از کجا اومد. بنابراین شما احتیاج دارید یک یه دکتر روانشناس یا روانپزشک شما رو ببینه، اگر تشخیص ایشون هرچی از افسردگی، استراب، دو قطبی، حالت شیرایی و سرخوشی و افسردگی به شما دارو بده، ولی یه خانم روانشناسی با شما باید یه مقدار کار کنه، شما سر موضوع و سر جاتون بذاره. فرض کنید حرف این است که تو حق نداری به هیچ دلیلی، به هیچ بهانه‌ای زیر اسم استراب و استرس و هر چیزی سابقه و گذشته و اینا با بچه دعوا کنی. تمام، حق عصبانی شدن رو بچه رو نداری. اصلا رفته آدم کشته اومده. روزی که این حرف به خودت زدی به شما میری جلو آینه میشینی میگی تو مادری، تو نمیخوای بچه تو نابود کنی، تو با عصبانیت چاقو میکنی تو شکم بچه، میخوای بکنی؟ نه، پس نکن. هر غلطی کرده کرده که کرده، تموم شد. این چیزیست که از عهده همه ما برمیاد، برای که ما میتونیم یه تصمیم بگیریم پاش بیستیم عزیز، بی خودی هم بازی در نیم جان.
میتونم
من دارم چی به تو میگم عزیز، تو باهوشی و اگر خود جلو خودتو بگیری رفتین همه اینا هم پرفای بی خودیه. سر هر چیزی یه ذره سوال کن، یک دفعه هر باوری رو، آرزوی رو، خواسته رو زیر سوال ببر که چی؟ بگو بخوام بفهمم من چرا باید خونه داشت باشم امسان. خونه اصلا داشتنش به من یه لذتی میده، قبول، ولی چقدر رنج بری اون. من به شما بگم بیا 20 ساعت برای من کار کن یه دلار بهت میدم، خب برای یه دلار لذت داری؟ یه دلار لذت داری ولی 20 ساعت کار؟
من یه تصمیم احمقانه کم بیرستم دو هفته پیش نستم اینجا یه رسانه کیچن هند کار کردم با اونه که هم پول کش بسنداز کنم و این آقا لبنانی بود پول منو خورد خیلی راحت از آن امضا گرفت و حقوقم رو نداد. من هنوز زنم بهم میگم برو شکایت کن، اونم خیلی ضربه سنگی.
خب برای این که روزی که آدم واقع بین نیست فکر میکنه که زرنگه، ولی اون اصطلاح ایرانیه با خیلی جالبه، خر مرد رنده، زرنگه ولی آخر کار میده ضرر رو او کرده، فکر کرده از همه چاه کنده برای دیگران، ولی میده خودشه که تای چاه بوده، بقیه از کنار چاه گذشته. برای لطفا دکتر برید و مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز،
خیلی
ممنون. خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند بگاه با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید قربان.
الو آقای دکتر سلام، خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
یه چند تا سوال من داشتم، یعنی بیشتر سوال در مورد رابطه الان هم هست. خواستم ببینم که نظر شما چیه، پیشنهاد شما چیه تو این شرایط که الان.
به من بفرمایید شما چند سالتون عزیز؟
28 سالم.
به من بفرمایید فرزند چندومی؟
فرزند دوم هستم، یه برادر دارم که 4 سال از من بزرگتره، یه برادرم دارم 4 سال از من.
خب بنابراین وسطی و ساندویچی هستی.
آره.
چی خوندی چه میکنید عزیز؟
من حقیقتش توی ایران وقتی های سکولم تموم شد به خاطر دلایل مذهبی اینا نتونستم دانشگاه وارد بشم. حدود 8-9 سال پیش بود که مهاجرت کردم به امریکا تنهایی. اینجا مهندسی خوندم، چند سال پیش 3 سال پیش تقریبا تموم شد درسم و مشغول کارم.
اوکی. به من بفرمایید که دوتای دیگه که نیومدن با شما؟
دوتای دیگه با من نیومدن، برادر بزرگترم همون ایران بود و برادر کوچکترم 4 سال بعد از اینکه من اومدم اونم اومد، اونم الان مشغول به خوندن پزشکی.
مشغول به خوندن چی هستن؟
دندون پزشکی.
خب بری گود. به من بفرمایید با هم توی شهر هستید، توی خونه هستید یا نه؟
تا چند سال بودیم، امسال اون دندون پزشکی شروع شد و جابجا شد رفت یه استیت دیگه، ولی خب اونقدر فاصله ای نداره، ولی با هم نیست.
اوکی عزیز، به من بفرمایید که ماجرای رابطه یا رابطه اخیرتون چی هست؟ این دختر خانم ایرانی هن یا غیر ایرانی؟
غیر ایرانی هستن.
کجایی
از کشورهای آسیای شرقی هستن، مال ویتنام هستن.
خب شما یک مرد ایرانی مدت 8 سالی اومدید امریکا، یک دفعه با دختر خانم ویتنامی که شباهت فرهنگی نداریم، بلکه ازدواج با دو تا آدم شبیه و مانند، ازدواج که مال فرض کنید دوستی و یا به هر حال همکاری و هر چیز دیگه نیست، ازدواج یه مقدار ماجراش فرق میکنه. به من بفرمایید ایشون چند سالشه؟
ایشون 1 سال از من کوچیک ترن، 27 سالش.
چه مدتی ایشون امریکا هستن؟
ایشون هم همون حدود 9 سال، 8 سال. من هم همون 8 سال 9 سال.
به من بفرمایید با کی ایشون فرزند چند تا بود؟
ایشون فرزند آخره.
از چند تا؟
مادرشون مثل دو تا ازدواج داشتن، یک خواهر به تنی دارن که مثلا خواهر خودشونه، و یه خواهر بزرگتر هم دارن دوباره که مال ازدواج قبلی مادرشونه.
برای این سومی از سه تا هستن؟
یه
فرمودید بعده؟
بله.
اوکی، به من بفرمون ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون هم چینی خوندن، اونام ایشون هم مشغول کارن.
چینی خوندن چی میکنن در امریکا؟
توی شرکتی که مربوط به ساخت عطر برای شرکت های دیگه هست مشغول کارن به عنوان کمیست.
خب وقت اعضای خانوادهشون اینجا هستن؟
نه نیستن.
ایشون هم تنها اینجا؟
ایشون هم تنها اینجا.
خب شما چه مدلیست با هم آشنایی؟
اولین باری که دیدیم همون نوامبر، اواسط نوامبر پارسال، پارسال منظورم سال 2017، اوایل اواسط، آره اواسط نوامبر 2018 بود که همون دیدیم، ولی خب رابطه همون شروع نشد مثلا تا ماه آپریل.
یعنی الان یه چیزی نزدیک که 8-9 ماه با هم آشنایید
توی رابطه هستیم. بله.
آخ این رابطه چه معنایی داره؟ با هم که زندگی نمی کنید؟
با هم نه، نزدیکیم خیلی، ولی خب فقط یک ماهی با هم زندگی کردم، به خاطر این بودش که من یه جراحی داشتم و خب ایشون موف کرد یک ماهی با من بود به خاطر همون جراحی.
خب حالا چه خبر است رابطه تون؟ حالا به من بگید موضوع و مسائلی که با هم دارید چی عزیز؟
موضوع و مسائلی که داریم بزرگترینش یکی اینه که ایشون یه رازی داشتن که به من نگفتن، و خب من خودم وقتی خب شنیدم یه مقداری شوکه شدم، ولی اونقدر به نظرم چیز عجیب و بزرگی نیومد، منتها نمیدونم، فکر کردم شاید بهتر با یه نفر دیگه مشورت کنم ببینم که
چه رازی بود اگر میتونید.
حتما. ایشون برای اینکه اینجا بمونن مثل اینکه یه پولی دادن و با یه شخصی ازدواج کردن، و خب به خود از طریق اونجوری موندن، چون من هیچ وقت سوال نکردم از ایشون. ایشون از من پرسیدن که تو چجوری اینجایی، و من گفتم که خب به خاطر شرایطی که تو ایران بود من تونستم به عنوان پناهنده بیام، ولی ایشون هیچ وقت از من از ایشون هیچ وقت نپرسیدم از که شما چجوری اومدید.
اون آدم امریکایی بود یا ویتنامی بوده؟
ویتنام. اون آقای ویتنامی بودن.
تو برام آیا با هم زندگی هم کردن؟ چون معمولا اداره مهاجرت خیلی سختگیره، به هر حال اینا یه جوری باید با هم زندگی بکنن، یا حداقل خیلی باید ادا در بیارن، یا فقط ازدواج سوری بوده؟
ازدواج سوری بوده، مثل اینکه یه چندین هزار دلار ایشون پول میدن.
نه میدونم، ولی نه، ولی آخه به این راحتی ها نخواهد بود. نه به این راحتی ها نخواهد بود. آیا با هم هیچ وقت زندگی کردن؟ رابطه ای هم با هم داشتن؟
از من پرسیدم گفتن که نه، گفتن که برای آدرس خونهشون، خونه عموشون اینجا، گفتن که آدرس خونه عموشون رو جفتشون دادن به عنوان محل زندگی.
اون که بدتر میشه، برای که داره مهاجرت از اون عمو و بقیه میپرسه و همه رو گیر میندازه. اینجوری که به این راحتی زیر بار نمیره عزیز. شما چرا ساده اید؟ یعنی داره مهاجرت که شما نمیتونید یه آدرس بدید بگید اینجا خونه ماست. از قبل هم سر این موضوع به دلیل مثلا اون احساس بدی که مامورین داره مهاجرت کنن کسی کلا سرشون بگذاره، یه مقدار سوالایی میکنن که ای واقعا برای یه مدتی با هم نبودید و توی خونه نبودید تو. حتی فرض بفرمایید اینکه وقتی شب میخوابید کدومتون کدوم سم میخوابید، بعد از کدوم سم بیدار میشید و دم پاییتون نمیدم یا هر چیزون چه رنگیه چه چیزه، چه کار میتونید بکنید؟ گفتم مگر اینکه یه رولی بازی کرده باشن که اونو شک دارم، برای که بازم اونا همیشه دنبال یه راه. علتی که میپرسم، من یه کمی در شما نمیفهمم. شما از ایران آمدید اینجا کلن، اونم با یه فرهنگ بسیار متفاوت، اونم تازه اینا یه کسانی هستن که به اندازه هر نفرشون رو سرشون شاید 500 کیلو بمب ریختن و از اون مناطق و اون شرایط و اون وضعیت لعنتی در آمدند. شما در ایشون چه دیدید؟ سه تا چیز خوبی که در ایشون دیدید چه بود عزیز؟
اینکه اول از همه از لحاظ اقتصادیشون خیلی مستقل هستن، یعنی بیشتر وقتا هر خرجی که ما داریم همش نصف و نصفه، یعنی هیچ وقت من نیازی نداشتم که ایشونو ساپورت بکنم از لحاظ اقتصادی.
این که عزیزم یه قاعده دنیای امروزه برای ازدواج برابر، حالا شبیه بکنم. خب این یکی دیگه چیه؟ خب این که شما همون سابقه ایران رو دارید باید خرجی زن رو بدید.
بلا آخه دیگه آدم نمیدونم، من آخه قبل ایشونم با چند نفر دیگه
من کاری با اون ندارم. اونا اینا از حالا بریم سراغ ایشون. دیگه چی؟ دیگه من خواهد خواهد
دیگه یکی این که من حسم نه که ایشون خیلی از لحاظ از همه لحاظ خیلی آدم ساپورتیوی هستن، یعنی هر وقتی من نیاز داشته باشم از لحاظ روحی از لحاظ فیزیکال همونش همون جراحی بود، همیشه بودن و کمک کردن. یه چیزی بود که همیشه برای من ارزشمند.
آقای دومیش هم همونه دیگه، یعنی یه آدم نگرانی هستید از نظر مالی تنهایی. دیگه چی؟
دیگه یکیش هم من حس کردم که آدم وفاداری هستن، حالا تا جایی که من
شناختی ازش میدونی. وفاداری رو از کجا میدونی؟ من کاری ندارم، ولی به نظر من یه ذره ماجرای اینه که بید گفتم شما دنبال یه کسی میگردید که جوری ازتون مواظبت و مراقبت کنه و خب او رو پیدا کردید، ساندویچ هم که بودید بنابراین قبلا خورده شدید. حالا به من بفرمایید که یک یا دو تا عیب ایشون چه؟ اینا البته اینا حسنای برای ازدواج نیست که فرمودید، اینا رو آدم ممکنه تو بازار بتونه بگیره به عنوان پرستار یا خدمتکار. حالا بریم سراغ دو تا عیب ایشون چیه؟
دو تا عیبشون بالا یکی شاید بخوام بگم که خیلی نمیدونم چیزی که من خیلی عجیبه برام، خیلی درگیره نمیدونم برند و من خودم هم بعد وقتی تا یه حدی هستم، ولی نه دیگه اینقدر درگیره برند و مارک و این چیزای اینجوری. یکی اینه خیلی همیشه یه ذره برای من عجیبه. یکی این که بعضی اوقات نه همیشه خیلی اتفاق نمیسته، ولی بعضی وقتا خوب از هی مثلا من حس میکنم بعضی وقتا منو مقایسه میکنن که آره مثلا با دوست پسرهای دوستاشون که آره مثلا دوست پسر فلانی مثلا اون کارو کرد اون کارو کرد.
مقایسه چی میکنن؟ یعنی از شما انتظار بیشتری در جهت مواظبت و مراقبت یا برها رعایت ایشون دارن رایت؟
آره یه ذره
اونه. حالا این تفاوت‌های فرهنگی همینه دیگه،
یه مقداری هم شاید همون میگم اینی که این راز رو مثلا مدت ها نگه داشتن بعد گفتن به من، یه ذره شاید برام یه ذره ناخوشایند بود که چرا مثلا شاید 6 ماه زودتر نگفت به من. میگم شاید اونقدر برام مهم
اون مهمه، برای که این یه چیزی است که بسیاری از آدم ها با دانستنش نظرشون راجبه خیلی چیزا عوض میشه. این آدم چجوری آمده، چگونه مسائل رو گذرونده. بعدم گفتم این نوع به این سادگی ها که نیست عزیز. حالا شما بذارید با پیام ها رو بشنویم، برگردیم به من بگید اشکالات اختلافاتی که با هم پیدا ظرف مثلا 6 ماه گذشته پیدا کردید یا پیدا میشه چه است، با هم گفتگون رو ادامه بدید. شنگان اشمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
علای دکتر
جانم بفرمایید.
من یه سر فکر کردم به این موضوع، مشکلاتی که ما داشتیم توی این چند مدت. ولی من الان که فکر میکنم خیلی مشکل خاصی نداشتیم حقیقت. با تقریبا دختر خانم شاید چون خیلی نزدیک 10 دقیقه خونه من زندگی میکنن، شاید هفته ای 5 روز با هم بودیم بعد از کار دیگه، که معمولا خب ایشون میان خونه من و دیگه با هم بعد صبح هم پامیشنم برم خوارشنم برم دنبال کار خودش. مشکل عمده ای نداشتیم. بزرگترین مشکلی که توی این یک سال تقریبا یک سال گذشته داشتیم همون موضوعی بودش که سر جریان تولدشون، خب من این کادوی نه خیلی گرون، خیلی کادوی معمولی که من فکرم شاید به دردشون بخوره بهشون هدیه دادم. بعد خب همون شب سانسمان تولد یکی دیگه از دوستاشون بود و رفتیم و دوست پسر اون خانم بهشون یک کیف چند هزار دلاری هدیه دادن و بعد خب یه ذره مشکل داشتیم سر اون موضوع که آره چرا تو مثلا برای من خب اینجوری نمیخری.
خب نه آخه ایشون مطمئن هستن که درآمد هر دوی شما مساویه؟
نه خب من هم سعی کردم بگم
نه سعی ندارم. من حقوقم 1000 دلاری که حقوقش 5000 دلاره، اون یه چیزی میخره من نمیخرم، سعی میخوایم بکنیم؟ یعنی اینقدر مطلب به این سادگی ایشون نمیفهمه که شما با سعی بکنید. آخه عزیز نه شما دوتا به هم چون هر دوتا خالی و تنهایی به هم پناه آوردید، بعدم برای هر دوتون کامفورت زونتونه، ولی حتی همین موضوعی که خواستی میگید، یا بعدم یه دختری که به قول شما اهل برنده، یه دختر ویتنامی آمده اینجا و تنها، حالا اینجا براش یه نمایش مهمه، بعدم ضمناً معلومه با فرهنگ خودش هم مسئله و مشکل داره، در اینجا دارم برای سراغ کسی که ویتنامی نیست، کار تخصصش هم که زبان چینی. شما هم از ایران اومدید با توجه به شرایط خاصی که در ایران داشتید، اینجا می‌خواستید کسی بپذیرتون و کاری به کارتون نداشته باشه. بنابراین به نظر من هر دوتون یه جایی پیدا کردید که باهاش فقط راحت باشید. ولی اینکه رشدی داره نمیشه که آدم بره درس خونه تا کلاس دهم بره کلاس دوم سوم بشه. خیلی راحته دیگه. هیچ مشکل درس و امتحان و اینا رو ندارید. ولی جایی نمیرید چون ببینید عزیز یه چیزایی هست که اینا با هم همخوانی ندارن، به صرف این که مشکل ندارین برای ایشون از چه راهی اصلا وارد شده. یه دختری در سن فرض کنید 18-19 سالگی تصمیم گرفته یه ازدواج سوری بکنه، خودشو برسونه امریکا، نشون میده چه وضع مشکلی داشته اونجا.
مشکلی بر اساس چیزی که خودشون گفتن مشکلی نداشتن، یعنی خونوادهشون هم از لحاظ اقتصادی آدم های فقیری نیستن، ولی خب مثل که خیلی دوست داشتن امریکا بمونن و اینجا کار کنن و از این
عزیزم ماجرای فرار از اون فرهنگه. مثل شما که گریختید، شما که به صورت پناهنده آمدید، معلومه که یه مقدار تجربیات بد و منفی دارید، ایشون هم همینطور. ولی یه دختر 18-19 سال پشت اومده امریکا بدون خانواده از طریق ازدواج سوری، شما به نظرتون عادیه؟
نه مثل اینکه چیز اومدن، مثل اینکه اول با ویزا اومدن بعد یه ذره اون مدتی که اینجا
بودن
بعد یه نفر پیدا کردن.
فرقش چیه؟ برحال شما میگید مشکلی ندارید، بنابراین تنها توصیه من خدمت این است که کمی صبر کنید ببینید چه خبره. نگرانی شما از چیه؟
نگرانی این هستش که من حقیقت نمیدونم آخه مثلا این موضوع باید اونقدر برام مثلا مهم باشه.
کدوم موضوع عزیزم؟ عزیزم شما ازدواجی که اسمش ازدواجی است که دوتا آدم یه عالم زمینهای مشترک دارن، به موسیقی برسه، به شعر برسه، به روابط برسه، به دوستان شما برسه، به خویشاوندا، آخه شما اونا رو ندارید. در واقع خیلی اینا فرهنگای متقابلند عزیز. یعنی نیمی از کارهایی که من و شما به عنوان ایرانی میکنیم اصلا برای اینا معنا و اهمیتی نداره، همطور که مال اونا برای ما نداره. ای به هیچ کدام نیست، ولی تفاوت عزیز. چرا ازدواج رو در گذشته میگفتن اقتران، یعنی قرین، شبیه و مانند؟ کدوم شباهت شما با هم دارید؟ فقط هر دو به هم پناه آورد. آدم استدلال شما این است که از من انتظار زیادی از نظر مالی نداره، حاضر نیست و از اینا رو بده. بسیار خوب، برای که اینجا اینو یاد گرفت. ولی عوضش وقتی برای تولدش چیزی میخرید که در حد توان شماست و یکی دیگه یه چیزی خیلی بیشتر میخره، شما حالا باید سعی کنید این رو به او بفهمونید. مثلا اول مقایسهشون درست نمیده، بعد سعی کردن نداره. از این من چجوری باید برای کوشش کنم به شما بگم 10 بیشتر از 2؟ خیلی سعی باید بکنم؟ من یعنی که من یه آدمی هستم که اصلا نمیفهم. یه سر دقت کنید عزیز. و بعدم گفتم نرید، چون شما رو میدونم یه جوری گریختید با توجه به ویژگی روانی و اعتقاداتی هم که دارید به این موضوع اهمیت نمیدید، ولی اینا مهمه. برای شما هر چیز دیگه بگید من باهاتون مسئله ندارم، ولی برای ازدواج قصه دیگری است. برای اونا معمولا ژنشون ژن غالبه، بنابراین در ازدواج بچه های شما شبیه ویتنامی ها میشن. خود این برای شما و بچه ها موضوع و مسئله است، مثلا اگر تو امریکا باشید. بله، مسئله بعدن زبان و فرهنگ مطرحه. گفتم یه نگاه عمومی و جهانی، نگاه اخلاقی و انسانی و درستیه، ولی نه برای ازدواج. همونطور که هیچ هر آدمی که نمیتونه با هر کسی ازدواج کنه. یادم 20 ساله با آدم 80 ساله، یادم بیشعور بیسواد با آدم تحصیل کرده، آخه اینا اشکالی هیچ کدومشون ندارن، ولی به هم نمیخورن عزیز. به درد هم نمیخورن. شما دردتون الان خالی بودن و تنها بودنتونه که به هم پناه آوردید. پیداست ایشون چگونه آمده، شما هم چگونه آمدید. من و شما هر دوتا تو بیابون گم شدیم، هم دیگر پیدا کردیم. معلومه دوستان جونجونی هستیم، چون حاضریم برای هم یه جون بدیم، برای که جون ما به جون دیگری و وجود دیگری مرتبطه. ولی نشانه این نیست که من شما در حالت عادی هم دیگر پیدا میکردیم و با هم دوست میشدیم.
بعد سوال بعدی که من داشتم دقیقا به همین مربوطه. یعنی من خب این چند سالی که اینجا بودم یه مقداری خب این حس تنهایی واقعا یه زمانی مخصوصا خیلی غلبه کرد به وجود من. و خیلی
اون مسئله شما چیست؟ آخه تنهایی، حالا تنهایی را نمیدونم، تنهایی یعنی بی کسی، جدایی بی بودن، ولی این دلیل برای ازدواج نیست. از بیارسم فرض رو برای این بگیریم نظر شما درسته. بدترین دلیله آدمایی که به خاطر تنهایی ازدواج کنن، برای که با ازدواج تنها تر و خالی تر میشه. مشکل تنهایی یه ماجرای درونی من عزیز، با ازدواج و بچه هرگز نه تنها حل نمیشه، بدتر میشه. اگر تنهایی، اگر جدایی یه مسئله دیگری است. جدایی یعنی بی او بودن، اونو ندارم. تنهایی یعنی بی کس بودن، کسی نیست. حالا که نیست بر کسی بچسب. آخه اون بورو شما حرفاتون میده عزیز. بعدم فاصله خیلی زیاده بین این دوتا فرهنگ. بعدم سابقه شما به دلیل کسی که در یه اقلیتی بودید و ایشون که ناچار از کشورش تو اون شرایط به یک اعتبار آمده اینجا و بعدن از یه همچین راهی خواسته به هر قیمتی بمونه مسئله است. به هر حال من تنها توصیه‌ام خدمتتون است که آهسته برید عزیز. تصمیم جدی بلند مدت بگیرید، مواظب هم باشید صاحب فرزندی نشید که بعدم به خاطر اون گیر بیفتید و گرفتار بشید.
بله. ببخشید دکتر، یه سوال خیلی کوتاه.
بفرمایید. راحت باش عزیز، راحت باش.
اینکه در مورد این موضوع منم خیلی فکر کردم. برای همین خب چندی ماه طول کشید تا
نمیخوام بذار قبل از اینکه حرفاتو میخوام بشنوم عزیز، حرفاتو میخوام بشنوم، ولی اصلا فکر ماجرای فکر میخواید با فکر مسئله حل نمیشه، مسئله شما ندارید که باید فکر کنید. ببین عزیز صورت مسئله روشنه، شما یه مقدار واقعیت ها رو دارید، جنبه‌های مثبت و منفی رو دارید، بعد مقایسه با جنبه‌های مثبت و منفی دیگران، این که با فکر به دست نمیاد. شما اصلا فکر کردید که چی؟ شما افکارتون میره در مسیر اون چیزی که احساس و باورتونه، باورتون مثلا این است که آدم ها فرقی با هم ندارن، بسیار خوب، احساس تو میره تو این زمینه که من الان خالی و تنها هم، اینم میاد منو پر میکنه، تموم شد، اصلا احتیاج به فکر نره، بعد از 30 ثانیه معلوم شما میخواه چی کار کنی، چون فکر کردن در حقیقت حل یه مسئله است، یه مقدار معلوم داریم یه مجهول داریم، از اون معلومات استفاده میکنیم، اونو به اصطلاح بستش میدیم تا ببینیم میتونیم مجهول رو پیدا کنیم. چه مجهولی؟
از نظر مثلا این بودش که گفتم که اونو مثلا اگر نباشه جایگزینش چیه، یعنی من یه ذره به اینم فکر کردم
جایگزین کی، یعنی دختر دیگه کیه؟
جان
جایگزین یعنی اگر ایشون نباشه بعدی کیه؟
آخه
آخه عزیزم میدونید نه نه صبر کنید صبر کنید صبر کنید
واقعا نیست برو برای من دختری
نه صبر کنید خب همینجا بده عزیز برای ازدواجه. ببینید شما داره چی کار میکنید، عرض من متاسفانه با این حرف آخرتون کاملا تایید میشه، روزی که یه چیزی از سر خالی بودن تنها بودن یا احتیاجی که اصلا رابطه نیست عزیز، یعنی حتما توش پشیمونی داره. من همیشه گفتم من گرسنه گرسنه‌ام، در به در به دنبال رستورانم، امیدوارم پیدا بشه، پیدا میشه میرم، خیلی هم حتی با روی خوش میرم، یه جورم بانمود کنم به بچه شادی و چه لذتی، اما وقتی پولشو خواستم بدم ناراحتم چون دیگه حالا گرسنه نیستم. شما تا زمانی که این حال روانی رو دارید و این شرایط رو، خب معلومه ایشون جوابگویش باز هم بیابونیست که با هم دیگر رو پیدا کردیم، ولی وقتی شهر اومدیم که من شما رو دیگه به عنوان دوست نمیخوام، مگر بشتیم راجع به اون شبهای وحشتناک بیابون با هم حرف بزنیم. یعنی میخوام بدونید شما ازدواج میکنید برای یه چیز بهتر، ازدواج نمیکنید برای جبران یه کم بود.
آخه مسئله هم که هست، زمانی که من با این دختر خانم آشنا شدم زمانی بودش که شاید توی 10 سال گذشته از همیشه کمتر احساس، یعنی خیلی آدم اوکی بودم، خیلی شاد بودم، گروه دوستی داشتم، یعنی اصلا احساس تنهایی اون زمان نمی کردم. رابطه قبلیم به شدت اونجوری بود، یعنی دقیقا همین.
آخه من خیلی به قضاوت و نظرتون شما برز من توجه کردید عزیز، یه تیپی مثل شما در این گونه موارد کاری به واقعیت نداره، با احساسش و اعتقادش پیش میره، احساس و اعتقاد شما که تصمیم برای تو گرفتید که به شما گفتم فکر کردن نداشت، تو 30 ثانیه شما میدونید میخواید چی کار بکنید، بعدم هرچی دلتون میخواد دلیل میتونید بیارید. من اصلا مشکلی ندارم برای استدلالای شما، من فقط دارم به شما میگم شما صبر کنید ببینید بین شما چی رشد پیدا میکنه، یعنی یه مقداری اوضاعتون عادی تر بشه برای زندگی، یعنی یه ذره از اون اگر تو بیابانید تو شادم نیستید بیاد شهر ببینید هنوز هم دیگر رو میخوایید، یعنی اون رو یه ذره با آهستگی حرکت کنید. تنها توصیه من این است که اقلن 1-2 سالی صبر کنید، هیچ دلیلی برای عجله تو این زمینه نیست و خودتونم بی خودی وادار به کاری نکنید، خودتونم بی خودی گول نزنید.
بعد یه سری الیمنت های خاصی از های دکتر که من باید بینید توجه بکنم ببینم که اینا مثلا میکنه یا نه، مثلا تو این رابطه یه چیز خاصی هست که من باید بهش توجه بکنم، یه موارد خاصی هست که باید
خزم. ماجرای این هست که ما از ازدواج چی میخواییم و آمادگی برای ازدواج داریم یا نه و ملاک های انتخاب همسر چیه. من تو سی دی ازدواج و خانواده 35 تا نکته رو برام، اون که نمیتونم با شما صحبت کنم، ولی میخوام شما یه مقداری لطف کنید، دو تا سی دی بهتون خیلی کمک میکنه، یکی چرا ازدواج چرا طلاق تو 8 ساعته، یکی 50 باید نباید در زندگی زناشویی که البته برای کسانی که هم ازدواج کردن یا نکردن چون
ازدواج شده طلاق و 50 باید
اونا آره ازدواج اینا رو میتونید سفارش بدید و بگیرید، به صورت سی دی هست، به صورت یو اس بی هم هست و حتما دوبار بشنوید چون یه دفعه نگاهتون رو راجبه خیلی چیزا عوض میکنه، چون آنچه که به من میفرمایید یه مرحله خیلی عادی ازدواجه، مثل دوست اول که پدر مادر 16 سالگی ازدواجش میدن به خاطر آبرو خودشن، بعدن ازدواج میکنه همین گونه، بعدن فکر میکنم با وجودی که هم خودش هم شوهرش دو تا بچه بزرگ دارن، حالا یه بچه هم خودمون بیاره میدونی، یعنی مثل اینکه حالا یه کسی دیگه هم برای مهمونی دعوت کنه در حالی که اصلا واقع بینانه و درست و سالم نیست. بنابراین مواظب خودتون باشید و ایشون به هر حال صبر کنید ببینید چه میشه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
دست شما درد نکنه، ممنون بابت پیشنهادتون. این چرا ازدواج چرا طلاق و پنجاه باید و نباید مهمه که کدوم اول گوش بدم؟
حتما اینا رو بشنوید، نه کدومش اول، نه چرا اول چرا ازدواج چرا طلاق بعد پنجاه باید و نباید.
اوکی دست شما درد نکنه، ممنون مشکرم دکتر،
ممنونم
بابت وقت بدید.
خواهش میکنم. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، فقط به این نکته اشاره میکنم که من برای اینکه اوضاع رو در کروز چک کنم با همکاری دو عزیز از کامرشال تراول، همین جمعه شنبه یک شنبه به کروز رفتیم. کروز سه شب و سه روزه بود که 2500 نفر که البته بیشتر یا شاید 10-15 نفر دوستان ایرانی بودن، بقیه غیر ایرانی آمده بودند و تعجب میکردن از پرسش من که چگونه به این موضوع ماجرهای کرونا فکر میکنین، و به هر حال همه چیز عادی بود. این کشتی است که فقط همین مسیر رو میره و میاد، گروه همین افراد هستند، یعنی خدمه کشتی، ما هم که تکلیف اون مشخص است، بنابراین ما اتاقای دو نفر دیگه نداریم، فقط 3 نفر و 4 نفر است که با کمی اضافه میتونید ما رو داشته باشید. اینی که اگر مایل هستید همچنان در این سفر که از همین هفته جمعه 21 فوریه تا دوشنبه 24 فوریه است تشریف داشته باشید، آقای عارف ساسی و آقای علیرضا شاه محمدی خوانندگان ما هستند با دو ارکستر پاپ و موسیقی اصیل. من خودم 4 کنفرانس دارم، کنفرانس های دیگری برپاست، انجمن پزشکان که بیش از 60-70 نفر هستن و دندان پزشکان، 6 ساعت کانتینی ایژوکیشن رو دارن و برنامه موسیقی و رقص ما یا دیجی ما هر شب از ساعت 9 تا 1 بعد از نصف شب برپاست. برحال فرصتیست برای راحت و استراحت. این است که اگر مایل هستید لطفا با کامرشال تراول تماس بگیرید، 800-819-91 و اگر خارج از امریکا تشریف دارید تلفن 818-883-8100 هم تا اگر در داخل امریکا هم هستید میتونید از این تلفن استفاده بفرمید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. خیلی از ممنون از وقتی که به من دادین و بی‌صبرانه منتظر هستیم که جمعه شما رو ببینیم در کروز و چون این توضیح رو قبلا دادیم گفتم بگم که ما هم بی‌صبرانه منتظریم و با این دیدی نیستیم که با این بادا بدرمیم.
نه مطمئنم، آخه دلیلی واقعا نداره. یعنی من عرض کردم به یکی از این دوستان امریکایی که 2 نفر بودن، یکشون گفتم بعد از توضیحات من گفت تو کجایی هستی، که گفتم خب ایرانی، یعنی یه ذره تعجب کرد که این حرفا از کجا میاد. برش تعجب آور بود که ما درباره یه حادثه که هیچ ارتباطی به هیچ کس نداره یه دفعه اون رو مسئله رو شخصی کنیم. اگر هواپیمای سقوط کرده دیگه سوار آپمانش، اگر اتومبیل تصادف کرده انتون، اگر هم خانه آتش گرفته دیگه وارد خانه نشویم، در حالی که بدید میلیارد ها نفر هر روز میرن به دبستان، به دبیرستان، به دانشگاه، به معبد، به کلیسا، به کنیسه، به مسجد، میرن به کنسرت، میرن رستوران، میرن اداره، سر کار، همه جا شما با آدم هست. این همه سوار هواپیما میشن، قطار میشن، حتی صدها کشتی هستن که همه جای دنیا دارن میرن و میاد. ولی به هر حال ازش بگذاریم. بفرمایید، من در خدمت هستم.
درسته، و این یک درصدی که در تمام جهان هست فکر نمی کنم از دلیلی داشته باشه که کسی نگران باشه. به هر حال خیلی ممنون از زحمتی که میکشین. من 46 سالم هست و حالا به قول قدیمی ها سر پیری معرکه گیری، یه سالیه که مشغول درس خوندن شدم.
از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از هیوستان هستم.
اوکی، چه مدتی از امریکا تشریف دارید؟
20 ساله.
اوکی، تا با حال چی خونده بودید که دوباره شروع کردید؟
من از ایران فوق لیسانس رشته زبان رو داشتم، ولی تو آمریکا چیزی دیگه ادامه ندادم. فقط وقتی که بچه ها دو تا پسر داریم 15 و 12 ساله، وقتی که بچه ها دیگه به سن مهد کودک رسیدن مشغول کار شدم و شانسی یه جایی کارگیرم اومد که قسمت حسابداری بود و به هم ترینینگ دادن، و بعد از اون در همون شاخه تو کار تک دارم پارت تایم کار میکنم. ولی حدود یک سال پیش یه شنونده که شما زنگ زده بودن که ایشون هم رشته زبان
ببخشید ازتون، من یه سال کمی صداتون خوب نیست، این نزدیک گوش رو بلنگو هم که نیستی، چون یک کمی میپیچه. اگر
نه رو بلنگو نیستم، ولی
بلندتر ممنون میشم. یک سال قبل فرمودید چی شد؟
بله، یک سال قبل تصمیم گرفتم که رشته روانشناسی بخونم به خاطر آشنایی با شما، برنامه هاتون و کنفرانس هایی که تونستم، سعادت اینو داشتم که شرکت کنم. حس کردم که من این رشته رو دوست دارم و حالا که بچه ها بزرگتر شدن خب میتونم به صورت خیلی پاره وقت این رشته رو بخونم. اول به خاطر علاقه شخصیم بود، ولی بعد تصمیم گرفتم که ادامه بدم. فقط میخواستم از شما این سوال رو داشتم که آیا فکر میکنید، چون من الان 3 سال دیگه تقریبا مونده، 2 سال دیگه درس و 1 سال کار پرکتیکام. و
شما بنابراین شما رو به دوره فوق لیسانس راه دادن، درسته؟
بله.
و بنابراین اوکی، و بعد چی دارین میخونید دقیقا؟ کلینیکال سایکولوژی یا MFT هست؟ مریج فامیلی تراپی. اوکی عزیز، خب
فقط میخواستم ببینم که من هزینهی که دارم میذارم، چون خب میدونین که اینجا دیگه یه گونه دانشگاه ها، میخواستم ببینم کار بی خودی نمی کنم و یه وقت این تصمیمی که گرفتم در اثر یه به اصطلاح غیر واقع بینی خاصی نبوده باشه.
آخه ببینید، نه میفهمم. آخه عزیز، شما تا به حال اینجا که آمدید که دنبال درسی نبودید، فقط تونستید از توانایی‌ها و مهارتاتون در کار استفاده کنید. دوم، بعد آمدید تا این راه رو اومدید، اصلا به نظر من جایی برای سوال نداره. اولا با توجه به تسلطتون، به هر حال بهتر از بقیه به زبان، و این مدت هم که اینجا بودید، پس آنچنان مشکلی در جهت ایجاد ارتباط نه تنها با جامعه ایرانی که راحتید، ولی با جامعه امریکایی و غیر امریکایی ساکن امریکا هم مسئله‌ای نخواهید داشت به خاطر زبان انگلیسی. دوم، یه رشته است که می‌فرمایید علاقه مند. سوم، این که خوشبختانه این رشته است که به دلیل اینکه میتونید با مدرک فوق لیسانستون به کار روان درمانی تراپی بپردازید، به ویژه در چارچوب خانواده و رابطه و بعدم کودکان، خب این خودش یه فرصتی هم به شما میده که زمینه تخصصی خاصی رو تعقیب کنید. یعنی وقتی من همه اینا رو یه جوری کنار هم میذارم، فکر میکنم مثلا جایی برای گفتگو داشته باشه. تازه یه روزی هم قصد برگشت به ایران داشتید که امیدوارم چنین باشه. به هر حال داشتن این مدرک و توانایی و مهارت و تسلطتون کار رو براتون بسیار ساده میکنه. و شما میدونید در کار تراپی موضوع اینه که آدم ها یه جوری برابر هستن، ولی بعضیا بیشتر برابرن، و اون بیشتر برابر مال کسیست که یک به زبان و فرهنگ آشناست. برای شما 20 سال اینجایید و بعدم سابقه دانشگاهی در جد یا درسی که خونده تو اون زمینه بوده، و دوم به حال علاقتونه، و بعدم بچه هم به یه جایی رسیدند و مادر هم بودی، تو خودتون تجربه مادری رو داشتی، تو به حال در یه خانواده اونم با تمام پیچ و خمایی که در جامعه امریکا هست. بنابراین من فکر می‌کنم انتخاب درستی است، ولی موضوع اصلی و اساسی علاقه شماست. منم خوشبختانه در برخی از مناطقی امریکا به ویژه مناطق ایرانی نشین به اندازه کافی، من هر جا که رفتم همیشه دوستان به دنبال روان درمانگر ایرانی بودن و تعداد خیلی کمه. حالا ممکنه در لس آنجلس نه و یا جنوب کالیفرنیا، ولی در جای دیگه به هر حال با این کمبود روبرو هستیم و جامعه ایرانی هم ترجیح این است که با کسی صحبت کنه که به زبان فارسی آشناست، از یه طرف با فرهنگ ایران آشناست، ولی از جانب دیگه به اندازه کافی در امریکا بوده که با فرهنگ و زبان انگلیسی هم آشنا باشه. پس بنابراین شما همه اون امتیازات و مزایا رو دارید و من دلیل نمی‌بینم که اصلا در این مورد تردید کنید عزیز. خیلی
متشکرم. و یه سوال دیگه هم دارم آقای دکتر، وقتی که من مشغول درس میشم اگر که فشار بعد امتحان روم نباشه، معمولا همون مدلی که شما میگید، حالا امروز 300 صفحه میخونم، فردا دوباره میشه 400 صفحه، یه کمی اون مدلی کار میکنم.
برای اون کار باید مفصل شما رو کتک زد، چون ببینید عزیز اصلا این سیستم اینجوری نمیتونه کار بکنه. یعنی من اصلا تو زندگیم اصلا فکر کردم دیگه از این بدتر آدم نمیتونه انتخاب کنه. تو بحث راجب استرس و راز و رمز موفقیت هم مردم، اصلا حتی 50% استرس و 30% استراب از اینجاست، فقط تایم منیجمنت. بعدم من دلیل نداره که فکر کنم یک یا فردایی وجود نداره، یعنی من میمیرم یا دیگران میمیرن، یا اینکه همه چیز چون تحمیله به من، من تا اونجایی که ممکنه با سر باز بذارم ببینم که، چون دوتا دلیل اصلیش اینان دیگه، یه جوری تو زندگی من همه چی تحمیل شده، حالا که باید یه کاری بکنم فکر کنم یه تحمیل، حالا از جانب کسی نه، از جانب خودمه. دوم، من به هر حال با وقت رابطه درستی ندارم و ضمناً حاضر نیستم که درد رو امروز بکشم لذت رو فردا ببرم. با موضوع پین و سفرینگ، درد و رنج هم مسئله دارم و افغان یکی از مواردش همینه که من همیشه عرض کردم اگر پنجشنبه قراره برم، من دوشنبه باید حاضر باشم. اگر خدمتتون هست که الان من برای همین سفر قرار بوده یه مقدار کارهای تدارک دیده بشه، اگر اینا همه تدارک دیده شد حاضره، یعنی هیچ قرار نیست من صبر کنم این هفته درستش کنم. چرا؟ وقتی میشه دو هفته قبل درستش کرد و دوستانیم که با هم کار میکنن این رو میدونن. خودم هم روز آخر یا شب آخر فقط اون چیزی که الان باید توی ساک دستی گذاشت رو دارم، برای بقیهش بسته شده. حتی من باید فرض کنید اگر ماهنامه های یک رو که مربوط به اعتماد به نفس داشته باشم الان تو چمدونش تو خونه منه حاضر، بنابراین من فقط باید برش دارم بیارمش، رایم غیر از اون ندارم. همین، حتی میدونم فرض کنید پسران من که دارن میان قرار کمک کنن یا اونا مثلا با اتومبیلای خودشون بیارن، چون من به اندازه کافی خودم بار دارم، یعنی چمدونهای دیگه هست، یعنی میخوام اینو خدمتتون عرض کنم، اونو باید به هم بریزید، یعنی فرض رو بر این نگیرید که تحمیله، فرض رو بر این به این بگیرید که فردایی برای این کارا وجود داره. نه، برای انجام کار فردایی وجود نداره به هیچ وجه. کاری رو که میتونیم بکنیم امروز باید همین امروز بکنیم، حتی اگر بعدا متوجه بشیم بی خود کردیم، هیچ وقت از اون پشیمونی نداریم، ولی این به تأخیر انداختن است. با درمون بیاره و بعد گوشه ذهن ما یا آهنگی از استراب و استرس به عنوان یه بک‌گراند زده میشه و به تدریج ما را از کار میدازه. این که من توصیه‌ام خدمتتون اینه که اصلا بجنگید، نمیخوام به خودتون دروغ بگید. هر وقت به شما گفتن دوشنبه امتحانه، میفرمایید من چهارشنبه امتحان دارم، میستی جلو آینه میگید دوشنبه است، ولی شما باید برای روز چهارشنبه حاضر باشید. اگر حرفی داری همین الان به من بگو. جلو اینه جواب منو بده، خود رو ول نکنید، هرچی هم خواست بگید جلوش محکم بیست. این گفتگو بسیار کمک کنه، دیگران فکر کنن دیوونه اید ولی هیچ اشکالی نداره.
برای که اون ممکن هستش که یعنی یک کمی دارم خودم شک میکنم که شاید واقعا اتنشن ADD هم ممکنه داشته باشم. فکر میکنید که ADD باعث این کار میشه؟ چون من کار خاصی نمی کنم.
نه آه. اون ممکنه. خب بنابراین یه تست تووا بدید، یه چک بکنید سیستم مغزی عصبیتونو، خیلی هم راحته، با یه روایی و اعتباری بیش از 95-98% به شما میگه که چه خبره. یه تست یک ساعت است. به راحت و آسوده میتونید انجامش بدید. حتی اگر حتی تو این سفر آره تو این سفری که هستید اگر شما باید به لس آنجلس بیاید اگر یه روز رو بذارید قبلا با دکتر محمدی تماس بگیرید میگم بیاید تست رو اینجا بدید به خاطر آسوده بید. بعد آقای دکتر محمدی یک هم توی کروز هستن هم میتونن یه صحبتی درباره تست تووا و ADD و ADHD و نورو فیدبک دارن.
پس حتما باشون تماس میگیرم چون ما پنجشنبه میگیم
بنابراین همون روز حتما بهتون پنجشنبه میتونم بهتون قرار بدن. تازه احتمالا چون ما از ظهر جمعه باید بریم شاید من نمیدونم ایشون اون رو هم بدن. بنابراین تلفنشون هم 818 است 451-66-66 خیلی راحته 818-451-66-66 بهترین کسی هستن که در امریکا میتونن این کارو بکنن برای که در ایران روان پزشک بودن اینجا هم دکترای روانشناسی دارن و بعدم تخصص کارشون روی مغز بوده و به ویژه در چارچوب کار نورو فیدبک و همون روزم جوابتون خواهد اومد. یعنی همون موقع دستگاه کامپیوتر جواب رو براتون میاره که اصلا با ایرادا و اشکالا کجاست. نه تنها ADD و ADHD که گرایش‌های افسردگی و استراب و حتی وسواس رو هم نشون میده.
البته من اینو یادم رفت بگم افسردگی داشتم و دارم و قرص به خاطرش میخورم الان تقریبا.
بنابراین این چیزا رو با آقای دکتر بگید خیلی خیلی میتونن کمک کنن ببینن که چه خبر است از این. همه این کارا رو همین هفته میتونید انجام بدید. بنابراین 20 عرض کنم که فوریه رو برای این کار بگذارید. خیلی 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 خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون. حتما تماس میگیرم باهاشون. لطف کردین. خوشحال شدم
باهاتون صحبت کردم. خدا نگهدار.
ممنون. خدا نگهدار. خدا.
چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
آقای دکتر من سوالم اول مطرح میکنم بعد بفرمایید که اطلاعاتی لازم هست من خدمت توضیح بدم. من و همسرم سال 2014 از ایران به کانادا حرکت کردیم. امتحانات رو دادم مهاجرت به دلیل اینکه الان خدمت توضیح میدم. قصد اولمون این بود که ما در ایران بیزنس داریم با هم کار میکنیم و قصدمون این بود که در کانادا فقط پی آر رو تمدید بکنیم و در اقامت باشیم. منتها بعد وارد زندگی روزمره کانادا شدیم و تصمیم گرفتیم که پاسپورت بگیریم و بعد از اینکه پاسپورت گرفتیم بچه دار شدیم و الان هم دخترمون 22 ماهشه و الان علت این که من با شما تماس گرفتم این هستش که با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی اجتماعی که ایران داره بیزینس ما خب یه مقداری توی این مدت با چالش‌های مواجه شده که بعد از برای اقتصادی یه مقداری مشکلاتی پیدا کرده و لازم است هستش که ما به نوعی بهش دست سر بزنیم و در حقیقت بیشتر بالای سرش باشیم و یه مقداری تون بگیره.
هر دوی شما چند سالتون عزیز؟
من 44 سالمه و همسرم 46 سالته.
خب نوع این بیزینس چه هست که شما باید باشید یا هر دو تاتون باید باشید یا یه نفر کافیه؟
میتونیم هر دو تا با هم نباشیم، یعنی میتونیم مسافرت داشته باشیم حالا به صورت جداگانه و میتونیم هم با هم باشیم، ولی به هر حال حضور هر دوی ما به صورت سرکشی لازم هست بیزینس.
به هر سرکشی در حد یک هر چند وقت یک بار حد مناسبشه و چه مدت باید اونجا بمونید؟
بستگی به شرایط کاری داره، ولی بخوام به صورت شفافتر سوال شما رو بدم شاید به واسطه مثلا هر دو ماهی یه چیزی هلاوش 15 روز شاید کمی بیشتر، ولی اگر با توجه به هزینه های بیلیت هرچی این اتفاق بیفته، یعنی ما اگر این امکان رو بیداشتیم سماهی تابستون رو اونجا باشیم خب طبیعتا خیلی بهتر هست، ولی چون اتفاق همیشه نیست و طبیعتا بچه من وقتی بخواد مدرسه بره دست و بال ما بسته هست، قاعدتا ما باید که بازه زمانی مثلا 10 روز 15 روز فواصل مثلا یک دو ماه فکر بکنیم که حالا به صورت تکی بریم بیایم، چون نمیخوایم خیلی دخترمون توی مسافرت ها در حال رفت آمد باشه، یا بعضی مواقع مثل ایام عید یا مثل تابستون با هم بریم، چون من اینجا کار میکنم، کارم کار خوبیه و همسرم هم اینجا کار میکرد، کارش کار خوبی بود، ولی بنا به دلایلی کارش رو از دست داد و الان فکر اینه که آیا اون بیزینس بزنه یا اینکه ما به طور کامل برگردیم ایران. علت این که یه خورده دو به شک هستیم اینه که به خاطر دخترمون عملا و این خبرها شرایط اینجا زندگی خیلی بهتره در مقایسه با ایران، ولی اون مسئله بیزینس هم ما رو هی میکشه.
شما مسئله نه صبر کنید، اولا مسئله مالی خیلی خیلی مهمه. شما اگر این سرکشی رو نکنید احتمالاً بیزینس ایرانتون اونقدر سودآور نیست، شاید زیان کنه، درسته؟
بله، و اینکه استرس اینجا رو خیلی زیاد
کنه. اوکی، دوم، همسرتون الان کاری ندارن، آیا خیلی راحته در کانادا کار پیدا کنند و درآمدی داشته باشن؟
اگر به شکل اون بیزینس بخوان طبیعتا سخت‌تر هست، اما اگر به شکل کارمند، یعنی کارمند جایی باشه، خیلی نه آقای
دکتر. آخه کار کدوم اداره است که به همسر شما بگه سالی دو سه بار بیا برو، یه هفته دو هفته یه ماه نباش؟
شرکت قبلی که کار میکرد این امکان رو داشتش که کار از محل حالا یا خونه یا از ایران هندل میشد و این فرصت رو بهش میدادن، ولی خب بله چیز شما میفرمایید درسته، خیلی فرصت این نیست جای دیگه، به خصوص وقتی تازه وارد یه کاری میشی و اینکه به هر حال تبا همسر من دار میمونه که بتونه کار رو هندل بکنه. وقتی که خب شما بخواید سر کاری کارمند طبیعتا صبح بخواید پاشی و شب بخواید تا دیر وقت بیدار بمونی، یه مقداری استرس زندگی ما رو بیشتر کرد و آرامش ما رو کمتر کرد و الان به این نقطه رسید باید
تصمیم قطعی بگیرید. راست. من متوجهم. بذار ازتون یه سوالی بکنم. بیزنس با توجه به آنچه که میشناسید و این رفت و آمدهایی که کردید، چند روزه میتونید روی فقط بیزنس مطمئن باشید که از اوتش برمیایید و توی مقدار نوسانات اقتصادی یا شرایط ایران همچنان شما میتونید خوب عمل کنید؟ چند روزه فکر میکنید اینجا ایستادید از این نظر؟
اگر برگردیم ایران قاعدتاً بلندش می‌کنیم و بهش می‌رسیم و شاید در مورد یه بازه زمانی مثلا 2 ساله یا 3 ساله بشه با توجه به شرایط فعلی مملکت ایران یه آنالیز مجددی روش کرد، ولی خب پتانسیل خیلی خوبی داره، پتانسیل خیلی قوی داره و داشتن پتانسیل که نمیذاره ما ببندیم و تعطیلش بکنیم و اینکه عده زیادی ازش نون میخورن. ولی اگر بخوایم اینجا باشیم و از اونجا بخواد زیاد ساپورت مخارج کنه، خیر آقای امکان
پذیر. آخه ببینید، اولا شما میدونید با توجه به شرایطتون و سن و سالتون و هر دوتون و تعریف خانواده که با زیر سقف باشه، این مسافرت ها هم هر دوی شما رو آزار میده و هم فرزندتون رو خیلی گیر و گرفتار میکنه، مخصوصا اینکه با توجه به سنتون احتمالاً این تنها فرزندیست که خواهید داشت.
بله.
خب بنابراین به نظر من و بعدم شما باید مطمئن میشم شما شهروندی کانادا رو الان دارید دیگه، درسته؟
بله، ما سیتیزن هستیم.
اوکی، بنابراین
من هم همسرم.
اوکی، بنابراین هر زمانی که خواستید میتونید بیاید. دخترتون کجا متولد شده؟
در کانادا متولد شده.
پس بنابراین هر سه شما از این بابت مشکلی ندارید. من فکر نمی کنم که واقعا دلیلی وجود داشته باشه که شما به ایران بر نگردید، یعنی اصلا موندنتون اینجا که همسرتون تازه بیکار بشه، بعد هر وقت چند دفعه باید برن، بعد باید روز و شب کار بکنه، بعد از راه دوره، بعد میتونه یه مقدار حالا در شرایط عادی هم یه مقدار وضعیت اداره کردن یه بیزینس در امریکا ایران مشکله، حالا از راه دورم اینو بیشتر میکنه، یه موقع خطرها و گرفتاری‌هایی داره یا ممکنه مسائلی مطرح بشه، برای این رفت و آمد از یه همچی فاصله دوری، اگر شما خب اروپا بودید ماجرای 3-4 ساعته بود، ولی یه دفعه اینجا یه بار دو برابر رو بهش اضافه میکنه، یعنی ای بسا 8-10 ساعته بس به اینکه کجای کانادا هستید. حالا شاید هم کمی فرق نکنه برای که شاید از روی قطب میرم، ولی اون چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم، من دلیل نمیبینم که شما برای 2-3 سال آینده خودتون رو به این رفت و آمدها و بستا علاخونی ولاخونی هایی که خودمون میگن شما درگیر کنید. به نظر من برگردید دخترتونم توی مدت یک مشکل زبانش اونجا رای حل میکنید، هم فارسیش دیگه خاطرتون آسوده میشه، مثلا تا 6-7 سالگی کلاس اولش رو آمده، بعدش خب ببینید همطوری خودتون گفتید ببینید که چگونه اوضاع رو ارزیابی میکنید. ولی اگر هر زمانی اونجا یا با مسئله و مشکل روبرو شدید یا بیزینس و گرفتاری پیدا کرد یا اصلا خواستید خب ایران رو ترک کنید، حالا دیگه ترک میکنید یا اگه ای بس با اون بیزینس رو هر چه هست رو به کسی میفروشید یه پولی میگیرید یا یه درآمد قطعی باش روشن میکنید، درست تنظیم میکنید که خاطرتون آسوده باشه. به نظر من ماندن شما تو کانادا و این رفت و آمدها از پا درتون میاره و بعدم وقتی مخصوصا آدم هایی که اونجا هستن از این خبر داشته باشن معلوم نیست در بلند مدت چگونه به این موضوع نگاه میکنن و حضور شما هم در اون مدت نمیاد به عنوان یه عامل همیشه مثبت و هماهنگ کننده بیاد و بره و اگر چنین باشه کمبودتون مسئله است. بس برخی از وقت میره، خب اونا هم یه فرصتی رو به نوعی میگذرونن که شما رو زودتر برگردونن دوباره به کار خودشون ادامه بدن. چون مقصد من ماهیت بیزنس نمیدونم و نمیخوام بدونم، ولی میخوام خدمتتون عرض کنم من فکر میکنم خیلی معقولتر و منطقی تره که شما برای یکی دو سال آینده برگردید ایران.
آقای دکتر اگر که ما برگردیم ایران و بخوایم ایران رو آنالیز بکنیم و مجددا به کانادا برگردیم، حالا با این پروسه که شما میفرمایید برای همیشه، چه سنی برای دختر من مناسب هست که آسیب نبینه؟
ببینید بچه‌ها بین 5 تا 15 مهاجرتشونه، معلومه خب 5 هنوز کمترینه، اوجش هم در 12 سالگی. برای من همونطور که عرض کردم خدمتتون، من با حتی شما الان تو این سن و سالی که هست تا حتی به کلاس اول بخواد بره 4 سال 5 سالی وقت داری، بنابراین تا اون زمان مسئله نیست، ولی شاید دبستان رو یه جایی شروع کنی که فکر کنین میخواید برای همیشه بمونی.
پس با این حساب تقریبا توصیه شما اینه که نهایتاً تا دبستان و اگر دیگه ما قصد مهاجرت داشته باشیم دبستان بیاد وارد کانادا بشه.
دقیقاً، برای که ببینید عزیز بین سن این سن یا 3 سالگی تا 6 سالگی وقت بازی و اسباب بازی و انبازی و این که ایران چه کانادا از این بابت برای بچه‌ها فرقی نمی‌کنه، اینقدر که مهد کودک خوبی یا مؤسسه مناسبی پیدا کنین اینجا اونجاش فرقی نمی‌کنه. علاوه به خاطر اینکه شاید تسلطش به زبان انگلیسی هم براتون لازم باشه، مگر اینکه در منطقه فرانسه زبان هستید، مدرسه‌ای که اونجا میرید باید مدرسه‌ای یا اینترنشنال باشه به یک اعتبار، یا حتی روزی یکی دو ساعتی هر حال کلاسی یا در این محیطی باشه که با زبان انگلیسی یا فرانسه او را آشنا میکنن که از این بابت خاطرتون آسوده بشه هست. ولی بعد از کلاس اول دیگه
از پدر بزرگ و مادر بزرگ و بستگانی
اونا اونقدر نقشی ندارن، نه اونا نقششون نقش 10%. مسئله اصلی و اساسی ثبات و قراری است که بچه با پدر و مادرش در هر اندازه اونا خوب و مهربون باشن، رابطه سطحی مبتنی بر محبت یک طرف است که بچه ها رو به هر حال علاقه مند میکنه، برای اینکه کسی همه توجه و محبت رو به اونها میده یا براشون هر کاری که بخوان میکنه، ولی در بلند مدت معلوم نیست خیلی از اینا خیلی راه درستی باشه، برای که به هر حال آسیبی میزنه به یه نظمی که باید در زندگی باشه که حضور و وجود دیگران معمولا هر کی باشه نظم رو به هم میزنه. بنابراین نه، اون چیزی نیست که واقعا کم بودش مسئله باشه. شما من بگید شبکه دوستان رو میخواد، بعد از 7 سالگی دوستاشو نباید از دست بده، بله، ولی الان بچه هر کسی که باش بازی کنه و یا بهتر بازی میکنه یکی ول میکنه میره سراغ اون، از این بابت ها بسیار بی‌وفاست، ولی از کلاس اول دیگه یه مرتبه وفاداری رو یاد میگیره و با هر کی از کلش بخواد برای همیشه باشه.
خیلی ممنون آقای دکتر،
خواهش کنم، خدا حافظتون.
خدا
نگهدار. شنگ رجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.